برای ستاندن هیمه آمده. چی شده؟ مالت بردند؟ جانت آزردند؟
نه کور شو و نه کر، نه مالم بردن و نه جانم آزردن. تنها آمدم ببینم انصاف تو کجاست.
انصاف من؟ همینجاست، پهلو به پهلوی جانم. میخواستی کجا باشد؟
حتی اگر پهلو به پهلوی جانت باشد، میان انصاف و جان تو دیواری از پولاد ساختن. آخر کاسب منصف پشته هیزم به 15 سکه؟
بهایش همین است.
بیهوده میگویی نعمان.
کدام بیهوده؟ خواجه به گمانت من خود هر روز آستین بالا میزنم و به صحرا میروم برای گرد آوردن هیزم؟ آن هم با این تن خسته و رنجور و پیر و ناتوان؟ نه، کوروک تشنان بسیاری هستند که به صحرا میروند، هیزم گرد میکنند و برای من میآورند. از این 15 سکه که از تو میستانم، بیشش به آنها میدهم و اندکش برای خویش برمیدارم، از برای قوت لایموت. که اگر جز این بود، حال زندگانیم چنین بود؟
حتی اگر بیشش به هیزم شکران بدهی و کمش برای خیش برداری، 15 سکه از برای پشتی هیزم گران است.
15 سکه؟
ها؟
15 سکه برای پشتی هیزم؟
تو اینجا چه میکنی سلیم؟
تو هر پشتی هیزم به 15 سکه به ایام اشراف شهر میفروشی؟
تو کیستی مرد؟
من یکی از همان هیزم شکنان بیچاره که این ملعون خونشان در شیشه کرده؟
شرم کن، نعمان به سن و سال به پدر تو مانند است. این چه رسم سخن گفتن است؟
این رسمی است که سزاوار اوست.
با تو گفتم اینجا چه میکنی سلیم؟
ایشم بر جای نهاده بودم، آمده بودم بردارم، که به خدا سوگند در این فراموشی حکمتی است که فقط از رحمت خدا برمیآید و بس.
حکمت را بردار و برو همکنون، وگرنه شهنگان را میخوانم.
باشد، چنان کن. پس من نیز دزدی بیشب را به ایشان خواهم نمود.
چه میگویی؟ کدام دزد؟
این دزد، این مرد. ای مرد، میدانی نومان پشت هیزمی که به تو 15 سکه میفروشد از من به چند میخرد؟
دهانت به من دو، از اینجا دور شو سلیم.
او این هیمه ها را
شهدگان
2 سکه از من و باقی هیزم شکنان میخرد.
2 سکه؟ این مرد چه میگوید نومان؟
بیهوده میگوید خواجه بشیر. تو سخن مرا میپذیری یا سخن این ژنده پوش سر و پرا؟
خداوند گواه است، از سپیده صبح تا شامگاه شب در صحرا به کار مشغولم. اگر ژنده پوشم و کودکانم از گرسنگی پوست در استخوانند، از ظلم نومان است که جز خود کسی را در این شهر مجال هیزم فروشی نمیدهد و خود نیز چنین بر ما ظلم روا میدارد.
دهان ببند سلیم.
باشد، ورنه باید به این نیکمت این نیز میگفتم که همین امروز به سبب آنکه تو را از این ظلم پروا دادم، پشته هیمه‌ای به 1 سکه از من ستاندی و بیمم دادی که اگر کلامی بیش بگویم تا 1 سال بهایش را چنین خواهی داد.
این سخنان بیهوده است.
وای بر تو نعمان، وای بر تو. گوش دار مرد، از روز دیگر هیمه هایت بر درگاه سرای من بیاور. من زین پس هیمه خانم از تو خواهم ستاند به بهای پشتهی 10 سکه. خوب است؟
آری پیداست که خوب است.
نه، نمیتوانی، من رخصت این کار نخواهم داد.
دهان ببند نوبان، ورنه حکایت آن چه میکنی را با داروغه خواهم گفت تا تو را به حبس برد و به تازیانه بگوبد. روز دیگر چشم راحت خواهم بود سلیم.
به یقین خواهم آمد، به یقین خواهم آمد.
نخواهم گذاشت، تو را به آتش خواهم کشید سلیم. آتش دار و ندارم سوخت، خانم سوخت، اجرم سوخت، انبار ایبم سوخت، دویلم سوخت، هرچه داشتم سوخت.
چه شده؟
آتش در هیمش افتاد و دار و ندارش سوخت.
وا ویلا،
آخرین آتش از کجا به جان و مال من افتاد؟
از دود دل مادر ماندگان.
چه گفتی؟
هیچ، محتسب در بازار است و احتیاجی به ایستادن و سخن گفتن من نیست. خدایا پناه میبرم به تو از ظلم ظالم.
فرصت ها و ثانیه ها بیرون از اراده ما می آیند و می روند. ما چاره جز تسلیم در برابر این آمده شد نداریم. اکنون هم زمان تسلیم شدن در برابر فرصت هایی است که گذشت و ما را بر لبه عبور از برنامه پند پیران قرار داد. تا لحظات و فرصت هایی که باز هم بتوانیم با پند پیران به شما سلام کنیم، خدا یار و نگهدارتان.
سپارم بیش از این من طاقت هجران نداره.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. 6 نیروی پلیس افغانستان در حمله گروه طالبان به پسته‌ای در ولایت بادغیس کشته شدند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس گفت در حمله دیشب گروه طالبان به قریه سنجندک از توابع این ولایت 6 عسکر کشته شدند و یک عسکر هم زخمی شد. و یه افزود گروه طالبان تمام تجهیزات پسته مورد حمله به همراه یکی از عساکر را با خود بردند. مقام های محلی و امنیتی بادغیس تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردند. این در حالی است که با توقف مذاکرات صلح و آتش بس میان نمایندگان طالبان و دولت، درگیری ها در مناطق مختلف این کشور تشدید شده است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در شبانه روز گذشته 34 مورد قطعی ابتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده است. بدین ترتیب شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 55265 تن رسید. این در حالی است که در شبانه روز گذشته هیچ مورد فوتی گزارش نشده و شمار کل قربانیان کرونا در این کشور همچنان 2407 نفر است. در 24 ساعت گذشته 13 بیمار مبتلا به کرونا هم در افغانستان بهبود یافتند و اکنون شمار بهبود یافتگان به 47995 تن میرسد. صرافان افغانستان از روز شنبه در سراسرین کشور دست از کار میکشند. با گزارش خبرگزاری شفق‌نوی افغانستان، این تصمیم در اعتراض به لغو مجوزهای شخصی برای صرافان در افغانستان از سوی بانک مرکزی این کشور گرفته شده است. مسئولان اتحادیه ملی صرافان افغانستان در بیانیه گفتند اقدام بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن دیدگاه و مشکلات صرافان اتخاذ شده است. در این بیانیه آمده است که بانک مرکزی افغانستان باید به صدور مجوز برای صرافی‌های فردی و خدمات پولی ادامه دهد و فعالیت‌های آنها را مطابق با مقررات صرافان قانونی کند. پیش از این افراد شخصی می‌توانستند برای فعالیت در صرافی‌ها مجوز 30 ساله دریافت کنند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت دشمن تحمل دیدن پیشرفت‌های ایران اسلامی را ندارد. سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل در شمال غرب ایران افزود که دشمن از برافروخته شدن شعله‌های نور امید در دل مردم نگران است و می‌خواهد مردم ما را خسته و ناامید کند. سرلشکر سلامی تصدیق کرد دشمنان ایران قوی پیشرفته، ایران در رفاه و ایران مؤمن را نمیپسندند و ایران وابسته و تسلیم شده را میپسندند، اما ما همچنان ایستاده ایم و خودمان کشورمان را میسازیم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه بیشترین و شگفت‌انگیزترین پیشرفت‌های ایران در دوران تحریم بوده است گفت رفع محرومیت و ساختن کشوری آباد شکلی نوین و بسیار ضروری از جنگ علیه دشمنان است و برای همین سازندگی در کشور نباید متوقف شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری لاحه علیه آمریکا موفقیت دیگر برای جمهوری اسلامی ایران بود. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز افزود با وجود آن که آمریکایی‌ها از هزاران کارشناس مختلف در این جنگ سیاسی بهره می‌برند، اما ما با عده‌ای دیپلمات‌های محدود خود به جنگ آنها رفتیم و پیروز شدیم. رئیس جمهوری اسلام ایران گفت پیش از این در دعوای ایران علیه تحریم‌های آمریکا، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاحه بر رغم بسیج هزاران حقوقدان آمریکایی رأی به ایران داد که آمریکا باید همه تحریم‌ها در زمینه امور انسانی را بلافاصله قطع کند، که البته آمریکایی‌ها با عمل نکردن با آنها به جنایت جدیدی دست زدند. روحانی افزود در این مرحله آمریکایی‌ها تلاش کردند تا ثابت کنند که دادگاه نمی‌تواند به شکایت ایران رسیدگی کند، اما دیروز رأی علیه آمریکا صادر شد و این موفقیت بزرگی حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران بود و نشان داد که ملت ما بزرگ است و جوانان تحصیل کرده ما در زمینه‌های دیپلماسی و حقوقی و مسائل فنی موفق هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته از صدور رأی صلاحیتی دیوان بین‌المللی دادگستری در دوسیه نقص‌های عهدنامه مودت 1955 میلادی در لاحه خبر داد و گفت که دیوان با رد ایرادات مقدماتی آمریکا خود را صالح بر رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه دولت ایالات متحده دانست و به این ترتیب دوسیه وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آزادی و بازگشت دو مرزبان روبوده شده ایرانی به کشور خبر داد. احمد علی گودرزی امروز گفت دو مرزبان روبوده شده توسط گروهک تروریستی و ضد انقلاب جیش و ظلم گروگان گرفته شده بودند. با اقدام اطلاعاتی موفق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایران بازگشتند. شامگاه دوشنبه 15 اکتبر 14 مرزبان ایرانی که در پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی میرجاوه جنوب شرق ایران استقرار داشتند، توسط گروهک های ضد انقلاب روبوده شدند که با رایزنی های صورت گرفته تمامی این مرزبانان آزاد شده و تنها دو نفر از آنها در بند گروهک تروریستی بودند که روز گذشته آن دو تن نیز آزاد شدند. یک منبع آگاه از لغو سفر صدر اعظم رژیم صهیونیستی به امارات و بحرین خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، اوفیر جندلمان، سخنگوی عربی صدر اعظم رژیم صهیونیستی، امروز در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که سفر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی به امارات و بحرین به زمان دیگری موکول شده است. جندلمان مدعی شد لغو سفر نتانیاهو به علت بسته بودن آسمان فلسطین اشغالی صورت گرفته است. منابع صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بودند نتانیاهو نهم ماه جاری میلادی، یعنی در ماه فوریه، به امارات و بحرین سفر خواهد کرد. اردوی پاکستان یک فروند راکت بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرد. این راکت از نوع زمین به زمین با برد 290 کیلومتر است که غزنوی نام دارد. عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان، عمران خان صدر اعظم و فرمانده اردو این کشور با تمام دانشمندان و تیم دستن در کار این آزمایش راکتی تبریک گفتند. جنرال ندیم رضا، رئیس ستاد مشترک اردوی پاکستان، گفت پاکستان خواهان همزیستی مسالمت آمیز در منطقه است، اما نیروهای مسلح این کشور باید از توانایی استراتژیک برای غلبه بر هر گونه تجاوز خارجی برخوردار باشند. و منابع امنیتی از هدف قرار گرفتن دو کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی اردوی آمریکا در مرکز و جنوب عراق خبر دادند. با گزارش سابرین نیوز، منابع امنیتی عراق امروز اعلام کردند یکی از کاروانهای اردوی آمریکا در ولایت بابل در مرکز عراق و یک کاروان دیگر در ولایت بصره در جنوب این کشور هدف قرار گرفته است. گروه مقاومت قاسم الجبارین حمله با کاروان نظامی آمریکا در ولایت بابل را بر عهده گرفت. حمله دوم با کاروان نظامی آمریکا در ولایت بصره را نیز گروه مقاومت سرایا اولیا ادم بر عهده گرفته است. طی ماه‌های اخیر کاروان‌هایی که برای نظامیان آمریکایی مستقر در عراق تجهیزات حمل می‌کنند بارها هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفتند. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شب آرام خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناهتان.
از همراهی شما با رادیوی خودتان، رادیو دری جهانی، سپاس. همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
استقلال به معنای قهر کردن با کشورها نیست، به معنای سدی در مقابل نفوذ کشورها ایجاد کردن است که نتوانند منافع اون کشور را، منافع ملت را تحت شعاع منافع خودشون قرار بدن. این معنی استقلال و این مهمترین هدف است برای یک کشور. اون چیزی هم که میتواند استقلال را تأمین بکند برای انقلاب اسلامی ما تکیه صریح و شفاف بر مبانی انقلابه. اصول انقلاب، مبانی انقلاب، ارزش‌های انقلاب مورد تکیه باید قرار بگیرد به شکل صریح و شفاف، همچنانی که امام بزرگوار اینجور بود. امام از اول شروع نهضت همه حرف خود را صریح بدون ابهام بیان کرد. از اول امام رژیم طاغوتی موروثی استبدادی سلطنتی رو نفی کرد، ملاحظه نکرد. از اول معلوم بود که امام دنبال یک نظام به یک تشکیلات مردمی است. سلطنت موروثی مردود، نظام استبدادی مردود، نظام فردی متکی به اراده فرد مردود. اینا رو امام صریح بیان کرد، پرده پوشی نکرد. اینی که نظام اسلامی، نظامی بر مبنای اندیشه اسلام و ارزش‌های اسلامی باید سر کار بیاد، امام این رو به صراحت بیان کرد، پرده پوشی در این نکرد. در قضیه مقابله با شبکه صهیونیستی خطرناکی که بر دنیا میخواهد حکومت بکند، در مقابله با این امام هیچ ملاحظه‌ای نکردند، حرفی رو پوشیده نگذاشتند. صراحتاً در مقابل صهیونیسم امام موضع گرفت. در مقابل رژیم صهیونیستی که یک رژیم جعلی و غاصب است که بر منطقه فلسطین مظلوم حکومت میکنه، امام صریحاً موضع گرفت. هیچ امام ملاحظه و پرده پوشی نکرد. اینا ببینید اصول و پایه هاست. اینی که ما با نظام سلطه مخالفیم، امام بر این هیچ پرده پوشی نکرد. نظام سلطه یعنی اون نظام بین المللی که متکیست به تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. امام اینو رد کرد قاطعا. نظام سلطه هم در شکل کامل خود تجسم و تجسد پیدا میکنه در رژیم دولت کنونی ایالات متحده آمریکا. لذا امام صریحا در مقابل آمریکا موضع گرفت. موضع گیری ما در مقابل آمریکا به مناسبت این نیست که اینها یک ملتی باشن که ما با این ملت مخالف باشیم یا خصوصیات نژادی تأثیری داشته باشد. اینا نیست مسئله. مسئله این است که دولت ایالات متحده آمریکا منش و ذات و رفتارش مداخله‌گری و سلطه‌گری است. امام در مقابل این موضع صریح و شفاف گرفت. برای همین است که شما می‌بینید انقلاب بعد از گذشت 35 سال بر اصول و مبانی و بر رجل حقیقی خود استوار و پابرجاست. عوض نشد، حرفش رو عوض نکرد، راهش رو عوض نکرد، هدفهای خود رو عوض نکرد. انقلاب خیلی مهمه.
از ساعت 11:55 دقیقه در خدمت شما سروران گرامی بودیم. امید که تنوع برنامه های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. انشاءالله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
هموطن هموطن ای افغان، هموطن هموطن هموطن، ای افغان هموطن هموطن، ای خواهر ای افغان، ای برادر در نجات دست و دست بده، در نجات وطن دست و دست بده. هموطن هموطن ای افغان، هموطن
ای خواهر، ای افغان، ای برادر.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما همراهان گرانقدر و صمیمی. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران در پنجشنبه 16 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی، 21 جمادی الثانی و 4 فوریه. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، در آغاز برنامه ها با هم گوش و جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت یا الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز، امروهان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با بخش سیاسی برنامه بهار آزادی ویژه ایام الله دهه فجر. ما و مخاطبان، تکرار جاذبه های ایران زمین، برنامه گوهر و تکرار برنامه همسفران. سپاس که قصد همراهی دارید با ما و برنامه های امشب همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
کشف 28 میدان نفت و گاز در تاجیکستان، بانک جهانی اعلام کرد انداز مهمترین مشکل بخش خصوصی تاجیکستان است، و هواپیمای حامل واکسن کرونا روسی در ایران به زمین نشست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با دبیری آقای حاتم‌زاده در بخش اخبار در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. اداره زمینشناسی تاجیکستان از کشف 28 میدان نفت و گاز در این کشور خبر داد. به گزارش سپوتنیک، علی محمود علیزاده، معاون رئیس اداره زمینشناسی تاجیکستان گفت که ظرفیت این میدان‌ها حدود 2.2 میلیون تن نفت و 3.4 میلیارد متر مکعب گاز است. و افزود تاجیکستان از سال گذشته از میدان‌های کشف شده 24,000 تن نفت استخراج کرد که 1,116 تن بیشتر از سال 2019 بوده است. معاون رئیس اداره زمینشناسی تاجیکستان همچنین افزود در حال حاضر 40 کان یا معدن در تاجیکستان طلا استخراج میکند که 85 محل ذخیره طلا نیز در کشور شناسایی شده است. بانک جهانی در آخرین گزارش خود درباره تاجیکستان انداز یا مالیات را مهمترین مشکل بخش خصوصی این کشور عنوان کرد. با گزارش سامانی تاجویک در گزارش تازه بانک جهانی که به بررسی طرح قانون نو مالیات در تاجیکستان اختصاص دارد، نظام فعلی مالیات یا انداز این کشور را مانع جدی در راه رشد بخش خصوصی دانسته است. از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی نبود توازن مالیاتی میان شرکت‌های دولتی و خصوصی بهره‌مندی بیش از اندازه برخی شرکت‌ها از معافیت‌های مالیاتی، کارآمد نبودن مدیریت و مالیات سنگین برای شرکت‌های خرد و میانه مانع‌های جدی رشد اقتصاد و تجارت در تاجیکستان هستند. در گزارش بانک جهانی تاکید شده است که طی 10 سال اخیر 68% از منبع‌های مالی بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان از پرداخت مالیات تأمین شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز اخیراً در پیام سالانه خود به مجلس‌های ملی و نمایندگان اعلان کرد که طرح قانونی نو مالیات باید با محوریت دادن سبوکی به بخش خصوصی و مرکزهای تولیدی تا اول ماه مارس امسال تدوین شود. بانک جهانی بر اساس آمار سال 2020 از نگاه نشاندادهای مالیاتی تاجیکستان این کشور را در جایگاه 139 جهانی قرار داده است که یکی از کشورهای دارای میزان مالیات بیشتر به حساب می آید. گسترش کرونا حدود 300 میلیون سامانی به بخش نقلیات بارکشانی زمینی تاجیکستان ضرر رسانده است. به گزارش سپوتنیک وزیر نقلیات راه تاجیکستان گفت گسترش کرونا سبب افزایش نقلیات بارکشانی راه آهنی در این کشور شد. عظیم ابراهیم افزود سال گذشته بارکشانی نقلیاتی 6 میلیون 300 هزار تن کالا را جابجا کرده که از این میزان حدود 5 میلیون 800 هزار تن محموله‌های بین‌المللی بوده است. این در حالی است که آژانس آمار ریاست جمهوری تاجیکستان پیش از گسترش کرونا گزارش داده بود که نقلیات بارکشانی جاده‌ای حدود 92% از سهم جابجایی کالا و محصولات را در این کشور به خود اختصاص داده است. وزیر نقلیات راه تاجیکستان افزود امسال 5 طرح سرمایه گذاری راهسازی نیز تمام می شود که یکی از این طرح‌ها ساخت دیوارهای محافظ بتونی ضد ترمه در بزرگراه دوشنبه چناق است. تاجیکستان سال 2020 حدود 3300 تن انگشت‌سنگ به خارج صادر کرد. با گزارش وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان این میزان انگشت‌سنگ از تاجیکستان به کشورهای افغانستان، ازبکستان و پاکستان صادر شد. صادرات انگشت‌سنگ تاجیکستان سال 2020 حدود 14000 تن کمتر از سال 2019 بوده است. کارخانه متالورژی تاجیکستان و کارخانه تلکا سال گذشته بیشترین انگشت‌سنگ را به خارج صادر کردند. از کل انگشت‌سنگ استخراج شده تاجیکستان 1300 تن به پاکستان، 1200 تن به افغانستان و 800 تن به ازبکستان صادر شده است. رئیس خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان دلیل افزایش نرخ مواد غذایی در کشور را توضیح داد. به گزارش سامان سپوتنیک عبدالمجید مومنزاده در نشست خبری در دوشنبه گفت شکایت ساکنان تاجیکستان از افزایش نرخ مواد خوراکواری را درک میکند که بیشتر به ناکافی بودن تولید داخلی، افزایش نرخ در کشورهای صادرکننده و محدودیت های ایجاد شده در پی گسترش کووید 19 می باشد. و افزود در سال 2020 نرخ روغن مایع در تاجیکستان 42% افزایش یافت. در داخل تاجیکستان نیز اساساً روغن پخته تولید می شود که کافی نیست و بخش اساسی این محصول از خارج وارد تاجیکستان می شود که موجب گرانی می گردد. همچنین در پاکستان و روسیه که تامین کنندگان شکر و قند می باشند نرخ این محصول از 32 تا 37% افزایش یافته است که به بازار تاجیکستان نیز تأثیر می رساند. و در باره افزایش قیمت مرغ نیز گفت که تاجیکستان تنها 10% خوراک مرغ را در داخل تولید می کند و با وجود معافیت واردات این محصول از پرداخت باج گمرکی کشورهای صادرکننده نرخ را افزایش دادند. رئیس خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان همچنین اعلان کرد که در سال 2020 گران فروشان مواد غذایی و سوزشواری در کشور 1 میلیون دلار جریمه شدند که این مبلغ به بودجه حکومت برگردانیده شد. رئیس اداره تندرستی ولایت ختلان از بکارگیری دوباره شماری از پزشکانی که به دلیل رشوه‌خواری اخراج شده بودند خبر داد. مرزا علی رجب‌زاده گفته است که در سال 2020 بیش از 41 کارمند مرکزهای درمانی ولایت ختنان به اتهام رشوه‌خواری بازداشت شده بودند، اما به دلیل کمبود کادر درمانی در شرایط گسترش کرونا ویروس تعداد از آنان با پرداخت جریمه مالی دوباره سر کار خود برگشتند. رجب زاده افزود از این پزشکان تعهد کتبی گرفته شده است که دوباره دست به این اقدام زشت نزنند. رئیس اداره تندرستی ولایت ختنان همچنین گفته است که در سال 2020 در این ولایت فوت 18 زن هنگام تولد ثبت شده است که در مقایسه با سال 2019 کاهش 3 موردی را نشان می دهد. اکثر موردهای فوت زنان هنگام تولد در شهر کلاب، ناحیه های جلال‌الدین بلخی، دنغره و قبادیان و مشاهده رسیده است. ادامه نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان. سران قبایل عراق با برگزاری نشست ویژه در بغداد ضمن گرامی داشت یاد و خاطره 14 سال حضور امام خمینی رحمت الله علیه در نجف اشرف 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشتند. همکارمان جلال خالدی از بغداد در این باره گزارش می‌دهد.
امروز برخی از سران قبایل استانهای مختلف عراق در شهر بغداد گرد هم آمدند تا به یمن 42مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خاطرات 14 سال حضور امام خمینی را در کشورشان زنده کنند.
العلاقه كانت بين الامام الخميني قدس الله سره عندما كان يقطن في العراق.
روابط متین امام خمینی با مردم عراق از دوران اقامت ایشان در نجف عمیق‌تر شد و مردم عراق هرگز روزهای حضور امام در کشورشان را فراموش نمی‌کنند.
العلاقات العراقيه الايرانيه هي اساس التكامل الاسلامي.
روابط عراق با ایران دوستانه و مستحکم است و دشمنان برای برهم زدن این روابط بسیار تلاش کردند ولی هرگز موفق نشدند.
سران قبایل در جامعه عراق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و این سران با حضورشان در چنین مناسبتی پیام همدلی میان دو ملت ایران و عراق را به جهانیان نشان دادند.
الهیئه المرکزی العشائر العراق،
ما در هیئت مرکزی قبایل عراق سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت ایران تبریک میگوییم و این مناسبت را همیشه عامل وحدت دو ملت میدانیم.
امام روح الله سید الخمینی قدس الله سره،
امام خمینی قدس الله سره فقط مختص ملت ایران نیست، بلکه ایشان الهام بخش همه نهضت های آزادی خواه جهان است.
جمهوری اسلامی ایران حالا برای عراقی ها یادآور رشادت های شهیدانی است که در سنگرهای جنگ با تروریسم دوشادوش مبارزان عراقی جنگیدند و پیروز شدند و سپس با افتخار به فیض شهادت نائل آمدند. و امروز عراقی ها به پاس تقدیر از دلیر مردان سرزمین شهید پرور ایران همچنان بر اخوت و برادری میان دو ملت ایران و عراق تأکید می کنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همزمان با میلاد دختر نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مراسم جشن 42مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این مراسم که به همت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید، اندیشمندان و صاحب نظران درباره انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر منطقه و جهان سخنرانی کردند. در گزارش همکارمان قیاسی از باکو، شما با ترتیب صدای خانم دردانه جعفر و شرق‌شناس و استاد دانشگاه حاج مرزا جعفر ایوبوف، مشاور اداره مسلمانان قفقاز، حجت الاسلام اجاق نجات، نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان و سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران را خواهید شنید.
جشن انقلاب اسلامی ایران در فراسوی مرزها، این بار در باکو، سر دلبران در نگاه دیگران، همزمان با ولادت بانوی آب و آینه. در این مراسم که به همت رایزنی فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان برگزار شد، اندیشمندان و صاحب نظران درباره انقلاب اسلامی ایران گفتند.
وقت که فتن دانشل الله تبارک تعالی،
خداوند همانطوری که گفته است پشتیبان مؤمنان است و هر کس به ریسمان الهی چنگ زده عاقبت به خیر شده است و شکلگیری انقلاب اسلامی هم در همین راستا بوده است.
امام خمینی رحمت الله علیه،
خاطرم هست در دوران شوروی وقتی نهضت انقلاب اسلامی ایران آغاز شد، هیچ کس باور نمی کرد که روش حکومت داری مبتنی بر دین باشد و موفق هم شود. ولی الان میبینیم که موفق هم هست.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین اجاق نژاد نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان با اشاره به وعده الهی در پیروزی مستضعفین و مستکبران گفت: آمریکا و دنباله های آن بیش از 40 سال است که انقلاب اسلامی ایران را تحریم کردند، به خیال اینکه نهضت اسلام در ایران افور خواهد کرد، ولی این خیال واهی است و در همه مقاطع این آمریکایی ها هستند که شکست خوردند. سید عباس موسوی سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان در این مراسم به حاضران از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران گفت:
جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه گذشته به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. ایران یکی از 15 کشور از نظر توسعه فناوری فضایی است. در عرصه هسته‌ای ایران جزو 13 کشور دارای چرخه کامل سوخت هسته‌ای و جزو 14 کشوری است که توانایی غنی‌سازی اورانیوم را دارد.
سید نورالدین در آفرین، شاعر معروف جمهوری آذربایجان، هم در وصف دخت نبی اکرم اسلام مادر امت اشعار خود را قرائت کرد:
الله سن خلق اتی سن باعث خلقت سن سن فخر امامت سن سن فخر نبوت سن.
در این مراسم سخنرانان تاکید کردند انقلاب اسلامی ایران از بدو تشکیل خود پیام صلح و دوستی را به سایر کشورها مخابره کرده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه نشر خبرها. نخستین هواپیمای حامل واکسین های کرونا روسی روز پنجشنبه در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه به زمین نشست. با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت راه و شهرسازی ایران، نخستین هواپیمای حامل واکسین های وارداتی از روسیه که از فرودگاه مسکو پرواز کرده بود وارد ایران شد. قرار است واکسین های کرونا با 3 پرواز وارد ایران شود که نخستین محموله از واکسینا با 1 هواپیمای شرکت ماهان به ایران منتقل شد. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو گفت که محموله دوم تا آخر بهمن ماه و محموله سوم تا 10 اسفند راهی تهران می شود و این روند هر 2 هفته و 1 ماه 1 بار ادامه خواهد یافت. سپوتنیک وی در بیش از 16 کشور از جمله ایران ثبت شده است. سفیر ایران همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران 16مین کشوری بود که این واکسن را با درجه کارایی بیش از 91% هفته گذشته به ثبت رسانید. واکسن روسی سپوتنیک وی اکنون در روسیه به طور انبوه در حال تولید شدن هستند. اما در گذشت غم‌انگیز علی انصاریان، بازیکن پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، در میان مردم و کاربران افغانستانی شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده بازتاب یافته است. علی انصاریان روز چهارشنبه بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس درگذشت.
رویدادهای فوتبالی ایران از جمله باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در افغانستان پیگیری می‌شود. در گذشته علی انصاریان، بازیکن سابق این دو تیم و تیم ملی ایران، هم در افغانستان در بین مردم و در شبکه‌های اجتماعی به سرعت انعکاس یافت.
واقعا متاثر شدم وقتی که خبر در گذشته آقای انصاریان شنیدم، چون چند روز پیش هم در گذشته آقای میناوند شنیده بودم. واقعا متاثر شدم که چرا واقعا این اتفاق افتاد برای فوتبال، نه تنها ایران، تمام ورزشکاران جهان تاثیر قرار داد.
فیروز مشعوف، یکی از گزارشگران فوتبال در افغانستان، نوشت: همدلی از همزبانی بهتر است. با شناختی که من از مردم قدرشناس سرزمینم افغانستان دارم، اگر بیشتر از دوستداران انصاریان فقید در ایران ناراحت نباشیم، کمتر هم نیستیم.
من خودم پرسپولیسی هستم، واقعا مرجگرخون کرد هفته پیشم که پرسپولیس بازی داشت بابت فوت آقای میناوند، سیاپوش بودن.
برخی از کاربران افغان هم با یادآوری بازی‌های انصاریان از عشق انصاریان به مادرش نوشتند و درگذشت او را در روز مادر به مادرش و مردم ایران تسلیت گفتند.
در هر صورت اگه باعث ناراحتی بعضی از دوستان افغانستانی شده
از... برخی دیگر از کاربران افغان هم در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: انصاریان کسی بود که با قلب رؤوفش جرأت معذرت‌خواهی را در هر حالتی به ما آموخت.
فوتبال رشته‌ای که فراتر از یک ورزش هست و در زندگی
موضوع تنش لفظی مرحوم انصاریان با امان‌الله قیصاری یکی از گزارشگران ورزشی شناخته شده افغانستان در همین اواخر بود. امان‌الله قیصاری نیز با انتشار پیام درگذشت مرحوم انصاریان نوشته است روحش در آرامش. ایران و افغانستان جزو معدود کشورهایی هستند که بیشترین اشتراکات تاریخی و فرهنگی را با یکدیگر دارند و مردم این دو کشور همواره در روزهای تلخ و شیرین در کنار یکدیگر بودند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
پس از ناامیدی و دلخوری از پایتخت آمریکایی، اروپا با سپوتنیک روسی سلام کرد. همکارمون شهسوار حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
پس از ناامیدی و دلخوری از فایزر امریکایی، اروپا به اسپوتنیک روسی سلام کرد. با گذشت 40 از آغاز واکسیناسیون با واکسن فایزر امریکایی در برخی کشورهای اروپایی و تلفات بیش از 100 نفر به همراه تأخیرهای طولانی در ارسال واکسن، این کشورها به ثبت سفارش واکسن روسی روی آوردند.
واکسن فایزر
فرانسه با داشتن انیستیتو پاستور با قدمت 130 سال و ناکامی بزرگ در تولید واکسن ملی تحت فشار افکار عمومی به خرید واکسن روسی چراغ سبز نشان داده است.
Pour qu'un vaccin soit autorisé, il doit déposer une autorisation de mise sur le marché.
من در هفته‌های گذشته گروهی از کارشناسان را برای بررسی واکسن به روسیه فرستادم. نتیجه کاملا مثبت بوده. و بر اساس مقاله‌های علمی که منتشر شده این واکسن شدیداً مؤثر می‌باشد. نامش واکسن اسپوتنیک است.
واکسن سپوتنیک.
بر اساس اعلام مجله معتبر لانست، واکسن اسپوتنیک وی از اثر بخشی 91.6% برخوردار است. پس از این اعلام مرکل صدر اعظم آلمان تاکید کرد با صدور مجوز تزریق واکسن روسی در اتحادیه اروپا انجام می‌شود. در این بین برخی کشورهای اروپای شرقی منتظر اتحادیه اروپا نمانده و واکسیناسیون با واکسن روسیه اسپوتنیک وی را آغاز کردند.
برخی سران اروپایی از جمله مکرون رئیس جمهور فرانسه اذعان داشتند خرید واکسن روسی نه یک کار سیاسی بلکه صرفاً بر اساس کارشناسی علمی صورت گرفته است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
امور کرونا انگلیسی در ترکیه رو به افزایش است. دولت ترکیه قصد ندارد محدودیت های کرونایی را دوباره آغاز کند. همکارمون کاملی از انقره گزارش می‌دهد.
پس از مدتی کاهش نسبی آمار روزانه، یکی دو روزی می‌شود آمار ابتلا به کرونا در ترکیه بار دیگر سیر افزایشی به خود گرفته. شناسایی بیش از 8000 مبتلا در شبانه روز گذشته نگرانی جدی برای تکرار همگیری 10000 نفری و مرگ و میرهای سه رقمی در یک روز را رقم زده. دکتر توفیق ازدور، عضو ستاد مقابله با کرونا ترکیه، میگوید علت افزایش آمار سرایت ویروس جهش یافته انگلیسی به نقاط مختلف ترکیه است.
گزارش‌های متعددی از سرایت ویروس جهش یافته به استان‌های مختلف دریافت کرده‌ایم. متاسفانه گونه جهش یافته کرونا به سرعت در حال گسترش است و چاره جز رعایت تدابیر نداریم.
وزیر بهداشت ترکیه هم دیشب از شناسایی گونه‌های دیگری از کرونا جهش یافته در این کشور خبر داد. دولت فعلا تصمیمی برای کاهش محدودیت‌های کرونایی ندارد و مردم ناچار به رعایت تدابیر برای در امان ماندن از ویروس جهنده.
تا حد امکان از منزل بیرون نمی‌روم. امروز هم کار ضروری داشتم. اینطور که معلومه زندگی با محدودیت‌های کرونایی و ماسک ادامه خواهد داشت.
تنها در پایتخت ترکیه 6 شهروند مبتلا به ویروس انگلیسی در یک واحد مسکونی شناسایی شدند. آپارتمانی در منطقه متراکم و پرجمعیت کچی اورن آنکارا که هم‌اکنون همه ساکنان و 56 فرد در ارتباط با ساکنین قرنطینه کامل شدند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
خب دوستان شنونده، با پایان بخش خبری این ساعت از صدای خراسان رسیدیم. و اکنون گزارش ویژه تقدیم شما می شود با اجرای همکارم آقای خلیلی تحت عنوان شرکت رئیس جمهور تاجیکستان در بنیاد باغ صنعتی در ولایت سوغده.